أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. معلوم و مجهول. فعل معلوم فعلی است که به فاعل آن نسبت داده شود، مانند نصر علی محمد، علی محمد را یاری کرد. فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن بنشیند، مانند نصر محمدون، محمد یاری شد. خب تا آخر عبارت. فعل اساسا این بحثی مطرح میشه اینجا که هم مربوط به صرف و هم مربوط به نحوه. ساختار خود فعل مربوط به علم صرفه، اما کاربردش و ترکیبش مربوط به علم نحوه، یا حدوداً هر دو اینجا مطرح میشه. علم نحو و صرف پدر و مادر علوم ادبی مینامند. تو این 14 علمی که به هر حال ما در ادبیات داریم، 13-14 تا که دناره یا بیشتر هم قائل بشیم، پدر و مادرشون میگن صرف و نحو. صرف و نحو خیلی نزدیک، محتواشون به هم دیگه نزدیکه و کار مخصوصا از جهت حالا کاربردشون. خب افعال به دو دسته تقسیم میشن. بخشی از افعال معلوم هستن، بخشیشون هم مجهول. معلوم یعنی مشخص، مجهول یعنی نامشخص. خب چه مشخص چه نامشخص؟ یه توضیح بدم به عنوان مقدمه. اساسا فعل یک کاریست که در یکی از زمانهای سگانه محقق میشه، یا زمان ماضی، یا زمان یعنی گذشته، یا زمان حال، یا زمان آینده. فعل برای محقق شدنش نیاز به پدید آورنده داره، نیاز به کسی یا چیزی دارد که اون فعل را پدید بیاره. یا به بیان دیگه بگیم که هر فعلی اگر بخواد در عالم خارج محقق بشه، نیاز به شخص یا چیزی دارد که اون فعل رو بهش نسبت بده. من میگم ضرب مثلا زید یا نصر علی. تا زید نباشد ضرب محقق نمیشود، تا علی نباشد نصر محقق نمی شود. نیاز به یک کسی یا چیزی داره که اون فعل محقق بشه. تا اینجا فهمیده شد؟ خب اون کس یا چیزی که محقق شدن فعل موکول به وجود اون هست، به اون میگن فاعل. نصر علیون یاوی کرد علی، تا علی نباشد نصرتی هم اجرا نمی شود، پیاده نمی شود. اساسا عموم عام نیست، اما کلی که بخوایم در نظر بگیریم، فاعل ها انجام دهنده کار هم هستند. وقتی میگیم نصر علی، نصر علیون، علی یاری کننده است، علی انجام دهنده نصره. یا وقتی میگیم ضرب زیدون، زید زننده است، یعنی پدید آورنده ضربه. فعل ها حالا سابقا گفتیم، بازم میگم فعل ها بازم دو بخش میشن. بخشی از فعل ها لازم هستن، بخشی متعدی هستن. چجور؟ بخشی از افعال برای فهماندن معنای خودشون فقط به فاعل نیاز دارن، و فاعل که بیاد مفهوم کامله. تا بگیم نصر، مثلا بگیم ذهب علیون، علی رفت، معنا کامل میشه، دیگه نیازی به چیزی نداره.
اما بخشی از افعال و بخش اعظم از افعال به شکلی هستند که علاوه بر فاعل به مفعول به هم نیاز دارن، به اونا میگن متعدی. چجور؟ ما هر وقت یه فعلی رو می‌نویسیم نیاز فعل‌های متعدی، نیاز به دو بخش داریم. یک، باید بگیم این فعل از چه شخصی صادر شده. دوم، بر چه شخصی یا بر چه چیزی پیاده شده، اجرا شده. مثلا میگیم نصر علیون یاری کرد علی. سوال چه کسی را؟ نصر شامل چه کسی شده؟ میگیم محمدن مثلا در عبارت می‌نویسیم. اینو بهش میگیم مفعول به. بهش میگی مفعولون به. کسی یا چیزی که کار روی اون واقع میشه بهش میگن مفعولون به. فهمیده شد؟ خب این هست تو نحوود دقیقتر بشون پرداختم. اینجا کلی فقط جهت صرفیش میخوایم ملاک برای ما مطرحه. پس اون شخصی که کننده هست شما فعل رو بهش نسبت میدید، ازش تعبیر به فاعل. و کسی یا چیزی که فعل روی اون پیاده میشه به اون میگیم مفعولان به. به فعلهایی که مفعولان به میپذیرن میگن فعل متعدی. به فعلی که فقط نیاز به فاعل داره و نیازش محدود میشه در حد همون فاعل میگن فعلهای لازم. خب بحث ما الان بر روی فعلهای متعدیه، هیچ کار به فعلهای لازم نداریم. فعلهای متعدی یعنی اون فعلهایی که مفعولان به میپذیرن. یه مثال بنویسم. نصر علیان محمد. یکیش مرفوع میشه یکیش منصوب میشه. فعل معلوم به فعلی میگن که فاعلش در کلام مشخص باشه، روشن باشه و شما به راحتی فاعل رو ببینید، بشنوید، قابل تلفظ باشه و هیچ ابهام هم نداشته باشه. اما به فعل مجهول، فعل مجهول چه؟ شما فعل مجهولی که بفهمید معلوم واضح تر میشه. فعل مجهول به فعلی میگن که مفعول جای فاعل بنشینه. مفعولی که منصوب بود و فتحه میگرفته جای فاعل بشینه و همون اعراب رفع فاعل رو بپذیره و فاعل رو از عبارت حذفش کنیم. مثلا نصر علیون محمدن، نصرن رو علیون رو از عبارت حذفش کنیم، محمد رو جای علی میذاریم و محمدنی که منصوب بود به صورت مرفوع میکنیم، میگه محمدن. درست شد؟ مرفوع میکنیم. به این فعل میگن فعل مجهول، یعنی فعلی که ما نسبت به فاعلش جهل داریم. الان فاعل دیگه نیست، فقط مفعول ما داریم. درست شد؟ دیگه فاعلی در کلام نداریم. خب حالا این یه مقدمه من بپردازم تا وارد بشم این بحثا رو توضیح میده. بگیم اصلا عرب معلوم رو کجا به کار میبره، مجهول رو کجا به کار میبره، چه فایده تو مجهولیت ما داریم. نگاه کنید، فعل وقتی میخواد مجهول بشه یه تغییراتی هم خودش میپذیره، یه تغییراتی هم توی خود فعل ایجاد میشه. توی فعل ماضی ما قبل آخر قاعده کلی هست. همه فعل‌های ماضی تا به حال اینو خوندید که فاعل فعل و لام الفعلشون فتحه دارند در ثلاثی مجردها، عین الفعلشون هم سماییه که حالا یه فتحه یه کسره یه ضمه، یکی از اینا رو میپذیرن. اما در مجهول کردن قاعده بر اینه که ما قبل آخر رو شما مکسور میکنید، کاری نداشته باشید. حالا دو حرف داره، سه حرف داره، نمیدونم ده حرف داره، کاری به این مسئله نداشته باشید. ما قبل آخر رو مکسور میکنید. در نصر ما قبل آخر صاد هست، اونو بهش کسره میدید، کسره مجزا. و بعد ما قبل اون حرفی که مکسور شده هر حرف متحرکی وجود داشت اونو مضموم میکنید. نصره میشه نصره، نون فتحه داشته متحرک بوده ضمه میپذیره میشه نصره. این طریقه مجهول کردن فعل ماضیه. خب اما فعل مضارع ما داریم، مثلا داریم ماده یمس رو میخوای مجرور کنیم به چه شیوه؟ در فعل مضارع ما قبل آخر رو مفتوح میکنید، در فعل ماضی مجرور میکنید، در فعل مضارع مفتوح میکنید. یمس رو ما قبل آخرش بازم صاد هست مفتوح میشه، ما قبل از اون فقط حروف مضارعه رو مضموم میکنید، یا بگیم حرف مضارعه رو مضموم میکنید. یان سرو میشه یون
سرو،
درست شد؟ یون
سرو.
این هم طریقه مجرور کردن در فعل مضارعه. پس وقتی یه فعلی میخواد مفعولون بهش بیاد جای فاعل بشینه و فاعل رو حذف بکنیم و مفعولون به همون اعراب فاعل رو بگیره، یه تغییرات هم تو خود فعل ایجاد میشه. نصره میشه نصره، یا یمسرو میشه یونسرو. خب اینم از طریقه مجرور کردن. اما سوال، ما به چه دلیل فعل مجرور رو به کار میبریم؟ به چه دلیل؟ گاهی از مواقع شما دارید با طرف مقابلتون حرف میزنید، میخواید طرف مقابل نفهمه فاعل کی بوده، مثلا عمل قتلی رخ میده، میخواید به طرف مقابل بگید فلانی کشته شده، فلانی فلان شخص رو کشته. اما یه فرد سومی هم هست اینجا، نمیخواید بفهمه که قاتل چه شخصیه، میاد مفعول رو جای فاعل میذاره و اعراب فاعل رو بهش میده. مثلا به جایی که بگیم قتل، مثلا زیدون امرن، خب زیدو شما قتل رو میکنید قتله، زیدون حذفش میکنید که فاعل بوده، امر رو جای زید میذارید و اعراب زید هم بهش میدید، یعنی مرفوع میشه. حالا تو ترجمه خوب دقت کنید، قتل زیدون امرن یعنی زید امر را کشت، ولی قتل امرن یعنی امر کشته شد. طریقه ترجمه دقت بکنید، وقتی میگیم قتل زیدون امرن یعنی زید امر را کشت، با فاعل ترجمه میکنیم، ولی وقتی میگیم قتل امرون فقط با مفعول ترجمه میکنیم، یعنی امر کشته شد. وقتی من میگم امر کشته شد دیگه طرف مقابل نمیفهمه قاتل کی بوده، درست شد؟ خب دلائل دیگه هم مثلا از این اخفاء امر عن غیره، مثلا میخوایم مخفی کردن امر از دیگری غیر مخاطب ما، این یکیش بود که مثال زدیم. یه موقع فاعل فرد پستیه، اصلا نمیخوام اسمش رو بیاریم، اگر بیاریم اصلا داریم نسبت به بعضی از اشخاص هم داریم که اگر اسمشون هم بیاد تاریکی ایجاد میشه، مخصوصا اونا که با اهل بیت در افتادن. مثلا میگیم قتل الحسین، نمیگیم قتل، نمیگیم چه شخصی حسین رو کشت، میگیم قتل الحسین و مفعول به رو میاریم، حسین کشته شد، نمیگیم قتل فلانی حسین دا. چرا؟ چون فاعل فرد پستیه. اینم یه دلیل دیگه، برای تحقیرش میاریم، پس فاعل رو ذکرش نمی کنیم که تحقیر بشه چون فرد پستیه، یا برای تعظیم آورده میشه، یعنی بزرگی. مثلا میگیم خلق الانسان، و خلق الانسان خلق الانسان، خلق شده انسان، دیگه نمیگه کی خلق کرده، نمیگه خلق الله الانسان. چرا اسم الله رو اینجا نمیاره؟ من باب تعظیم، چون فاعل فاعل بزرگی است، به خاطر رعایت تعظیم در مقابل اون فاعل بزرگ ما خود واژه فاعل رو دیگه بعد از ماده خلق نمینویسیم، مستقیم مفعول به رو میاریم، میگیم خلق الانسان نو. فهمیده شد؟ اینم به حال اهداف یک فعل مشهور دنبال میکنه، اهداف دیگه هم هست که دیگه من باب اختصار نمیگیم اونا رو. خب آقایون یه سلسله من بگم، این سلسله رو شما داشته باشید، تو کتابتون هم آورده، انشاءالله تا آخر دیگه این سلسله فراموش نشه. یه نکته بگم بعد این سلسله اشتقاقی رو بگم و بریم سراغ تطبیق کتاب. آقایون وقتی میخواید عبارت رو ترکیب کنید، ترکیب مربوط به نحوه، مربوط به صرف نیست، صرف به تجزیه میپردازه، به بررسی جز جز. وقتی میخواییم ترکیب کنیم، اگر فعل معلوم باشه مثل قتل زیدون امرن، میگیم فعل زید میشه چه بارش؟ فاعلش امرن مفعول به. اما اگر فعل مجهول شد مثلا گفتیم قتل امرون دیگه چگونه ترکیب میکنیم؟ قتل فعل مجهول یا فعل میگید امرون به عنوان نایبه دیگه همون امری که مفعولون به قرار گرفت بهش میگه نایبه فاعل، یعنی چیزی که نیابت از فاعل داره میکنه، نیابت از چون جای فاعل نشسته اعراب فاعل هم گرفته دیگه و این خاطر جانشینه شده، نایبه شده. خب اینم از این مسئله تا اینجا حل شد. مسئله حول معلوم و مجهول نکات و مباحث زیادی انشاءالله در همین کتاب در آینده و بخش اعظمشن در همون کتب نبش بپردازی دیگه. خب اما سلسله اشتقاقی ما مصدر داریم، از مصدر فعل ماضی گرفته میشه، فعل ماضی معلوم گرفته میشه. حالا از فعل ماضی معلوم دو چی میتونیم بگیریم؟ یک مضارع معلوم که انشاءالله در درسای بعدیمون، یعنی در یکم مباحث بعدی که داریم میخواییم حول این بپردازیم چگونه ماضی معلوم رو از مصدر میسازیم یا مضارع معلوم رو چگونه از ماضی معلوم میسازیم، اینا رو درسای بعدی دقیقا همین بحث بگیم. یا ماضی مجهول، ماضی مجهول هم دومین چیزی که از ماضی معلوم ساخته میشه. ضربه رو بر اساس چی ساختی؟ ضربه. تو ضربه داشتی تبدیل به ضربه کردی. خب حالا از مضارع معلوم، از مضارع معلوم امر معلوم ساخته میشه، امر معلوم ساخته میشه و همچنین مضارع مجهول، مضارع مجهول. شما یونسرو رو چگونه ساختید؟ از ینسرو، شما ینسرو رو آوردی تبدیل به یونسرو کردید، درست شد؟ پس مضارع مجهول هم از مضارع معلوم میگیریم و امر معلوم که دیگه تموم شد و امر مجهول فقط میمونه. امر مجهول رو از مضارع مجهول میگیریم، از مضارع مجهول امر مجهول میسازیم. فهمیده شد؟ پس مصدر اصل کلام است، یعنی اصل تمام مشتقات است. از مصدر ماضی معلوم میسازیم، از ماضی معلوم دو چیز ساخته میشه، یک مضارع معلوم، دوم ماضی مجهول. از مضارع معلوم دو چی میگیریم؟ یک امر معلوم، دوم مضارع مجهول. از مضارع مجهول هم امر مجهول رو میسازیم. اینم بودن سلسله بار. حالا این چیزیه که در کتاب ارائه داده، وگرنه ما مباحث بیشتری هم داریم. مثلا از مضارع معلوم نهی هم ساخته میشه، جهد هم ساخته میشه، اسم فاعل هم ساخته میشه، اسم مفعول هم ساخته میشه، افعال استفهامی هم ساخته میشن که اینا رو حدودا ما در شرح مصدره گفتیمش و حتما سعی کنید که اون کتابه رو بخونید. فهمیده شد آقا اینجا؟ خب بیاریم تو کتاب، این کتاب چی میگه؟ بخونیم رو کتابه. بله از ابتداش بخونیم. معلوم و مجهول.
سوم معلوم و مجهول، فعل یا معلوم است یا مجهول.
پس آقایون یادتون باشه وقتی میگیم معلوم مشخص یعنی چه چیزی مشخص است؟ فاعل. احسن. چه چیزی مجهول است و مورد جهل قرار گرفته؟ بازم فاعل. یعنی فعلی، فعل معلوم فعلی است که فاعلش مشخص و در کلام ذکر شده، فعل مجهول فعلی است که فاعلش در کلام ذکر نشده و مشخص نیست، یعنی مجهول است. خب
فعل معلوم فعلی است که به فاعل آن نسبت داده شود، مانند نصر علی محمد.
یه نکته من همینجا زمینتاً عرض کنم خدمتون، ما دو تا بر حال دو جور میتونیم عبارت رو بگیم. میتونیم بگیم فاعل شخصی است که فعل بهش نسبت داده میشه، یا میتونیم بگیم فاعل شخصی است یا چیزی که فعل از او صادر میشه یا کننده کار هست، به تعبیر دیگه یا کننده کار هست. اگر بگی کننده کار، انجام دهنده کار، واضح تر میفهمید، روشن تر هست، ولی یه جاهای جور در نمیاد. چجوری؟ مثلا من میگم ما تا زیدان، ما تا فعل ماضی، فعل ماضی مبده بوده شده ماته. طبق قاعده هشتم صرف ساده انشاءالله بهش میرسیم. واو متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف میشه. میشه ماته. ماته زیدون. زید مرد. زید انجام دهنده کاریه. کسی مردن رو انجام میده؟
نه.
اینجا دچار اشکال میشه. اما اگر بگید فاعل شخصی یا چیزیست که فعل رو بهش نسبت میدید، همه جا درست در میاد. چه اونجایی که کننده کار هست، چه اونجایی که کننده کار نیست. مثلا میگیم نصر علیان، علی انجام دهنده کاره، ولی فعل هم بهش نسبت دادیم. مات زیدان، زید مرد، زید کننده کار نیست، ولی فعل رو بهش نسبت میدیم. فعل مردن رو ما به زید داریم نسبت میدیم. خب به همین خاطر کتاب تعبیر میکنه به نسبت. فاعل کسیست که یا چیزیست که ما فعل رو بهش نسبت میدیم. خب
فعل مجرور
ما مثالش هم بکن.
مانند نصر علی محمد، علی محمد را یاری کرد.
بله، علی محمد را یاری کرد. نگاه چینمان فعل و فاعل زبان فارسی با زبان عربی متفاوته ها. در زبان فارسی ما فاعل رو مقدم میکنیم، بعد مفعول میاریم، بعد خود فعل رو میاریم. ولی در زبان عربی برعکسه، اول فعل، بعد فاعل، بعد مفعول. دقیقا برعکس هم دیگه، تو حدودی برعکس هم. خب
فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن.
این مفعولی که میگن شما در کتب نحوی مفاعل خمسه رو خوندید: مفعولان به، مفعولان له، مفعولان بی، مفعولان مع. دیگه چی داشتیم؟ مفعول مطلق. همه اینا مفعول بهش میگن، اما وقتی میگه اینجا مفعول، منظورش مفعولون به هست. منظورش مفعولون
به،
اساسش که صراحت داره در مسئله نائب فاعل مفعولون به هست. ما نفی مفاعل دیگه نمی کنیم، ولی اساسش به مفعولون به، چون مفعولون به میتونه نائب فاعل بشه. خب
مانند نصر محمد، محمد یاری شد.
به جایی که بگه نصر علیان محمدن، میگه نصر محمدن، محمد یاری شده. بله که اینجا ذکر شده. ترجمه هم یعنی یاد بگیرید تو کلام که میخوایی برید. حالا از سوال، مثلا داری متن کتاب بدایه رو میخونی، از کجا یه فعلی معلوم بخونی، کجا مجهول بخونی؟ برای بعضیتون سوال شده بود هر جا دیدی فعل و به فاعل نسبت دادن معلوم میخونید، هر جا فعل و فاعلش در کلام ذکر نشده بود به مفعول و به نسبت دادن به صورت مجهول میخونید. پس تو متن خونی خود کتاب که میخوایی دقت کنید نکتش همینه. خب
در فعل مجهول مفعول را که به جای فاعل قرار میگیرد نائب فاعل مینامند. مفعول چون نائب فاعل شود اعراب خود را که نسبت از دست میدهد و اعراب فاعل را که رفع است میپذیرد.
بله، حالا مفاعل دیگه هم میتونه نائب فاعل قرار بگیره، ما بحثی نداریم، ولی اساسش که میتونه نائب فاعل قرار بگیره مفعول به هست. این مطلق آورده مفعول، این مفعولی که میگه اینجا همهش مفعول به هست، اما جاهای دیگه میتونه مفاعل دیگه هم قرار بگیره. خب بفهمید.
اشتقاق اقسام فعل
یعنی چه؟ رابطه گرفته شدن اقسام فعل، چگونه فعل ها از هم دیگه گرفته میشن. خب
اشتقاق اقسام فعل ماضی، مضارع و هم معلوم و مجهول به شرح زیره. فعل ماضی معلوم از مصدر، مضارع معلوم و ماضی مجهول از ماضی معلوم، امر معلوم و مضارع مجهول از مضارع معلوم، امر مجهول از مضارع مجهول.
به همین ترتیب که نوشتیم. خب
پنج صیغه فعل.
نه عبارت هم بخون. مصدر، ببینید بعدش فعل ماضی اومده، از فعل ماضی دو چی گرفتیم؟ مضارع معلوم، ماضی مجهول. از مضارع معلوم دو چی میگیریم؟ امر معلوم، مضارع مجهول. و از مضارع مجهول هم امر مجهول رو میسازیم. خب اینم از این بحثه. اما بحث مهمی که باید وارد بشیم، از اینجا طریقه ساختن افعال، به چگونگی افعال رو باید بررسی کنیم. خب در فارسی خودمون فعل ها اساساً 6 تا صیغه بیشتر ندارن. مثلا در مادی رفت، رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. 6 تا صیغه بیشتر ندارن. اما در زبان عربی 14 صیغه داریم. چگونه؟ خوب دقت کنید. اولا اصل بر این که افعال 18 صیغه باشن. 18 صیغه باشن. چگونه؟
فعل ها به نسبت فاعل متفاوت میشن. به نسبت شخصی که انجام دهنده کاره و فعل رو ما بهش نسبت میدیم متفاوت میشن. خب اون شخصی که انجام دهنده کار هست سه تا حالت داره، یا حضور دارد یا حضور ندارد. اگر حضور نداشته باشه بهش میگن غائب. اگر حضور داشته باشه دو حالت میپذیره، یا خودش گوینده هست بهش میگن متکلم، یا فاعل مقابلش هست مخاطبش هست که بهش میگن
مخاطب.
پس سه حالت به دست اومد، فاعل یا غائب است یا مخاطب است یا
متکلم.
خب حالا بازم تقسیمات، حالا من میام تو حیطه غائب ها بحث بکنیم دیگه، ما وقتی هم برمی شکله. غائب مثلا فردی که غائبه دو احتمال داره، ممکن اون فردی که غائبه یا فاعلی که غائب است ممکنه مذکر بوده باشه، ممکنه مؤنث بوده باشه، این هم دو حالت. دوباره اون فردی که غائبه سه احتمال دیگه هم داره، ممکنه مفرد بوده باشه، ممکنه مثنا بوده باشه، ممکنه جمع بوده باشه، ممکنه جمع بوده باشه. دو سه تا شش تا. پس غائب شش تا حالت داره. چگونه؟ مفرد، مذکر، غائب، مثنا، یعنی دو تا مثنای مذکر غائب، و سوم جمع مذکر غائب. یعنی جمع در زبان عربی از سه به بالا میگن. دوباره سوالات دیگه، مفرد مؤنث غائب، مثنای مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، این شش تا غائب. مخاطب هم دوباره به همین صورته، شخصی که مخاطب و مقابل شما ایستاده یا مفرد یا مذکر یا مؤنث، هر کدومش هم یا مفرد یا مثنث یا جمع، یا یک یا دو تا یه جمع بالا از سه به بالا هستن، میشه مفرد مذکر مخاطب، مثنای مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، مفرد مؤنث مخاطب، دوباره مثنای مؤنث مخاطب و جمع مؤنث مخاطب. شو چند تا صيغه تا اینجا؟ 12 تا صيغه. 12 تا صيغه تا اینجا به دست آوردیم. حالا بریم سراغ متکلم. متکلم همینجوره، یا یه فردی گوینده، یا فردی که گوینده است، یا مذکر یا مؤنث، و یا مفرد است یا مثنا است یا جمع. دوباره دو سه تا شش تا، باید شش تا حالت هم برای متکلم باشه، یعنی یا متکلم مفرد مذکر متکلم، یا مثنای مذکر متکلم، یا جمع مذکر متکلم، یا مثنای یا مفرد مؤنث متکلم، یا مثنای مؤنث متکلم، یا جمع مؤنث متکلم. اما در زبان عربی از این شش تا صیغه دو تاش بیشتر استعمال نشده، دو صیغه بیشتر استعمال نشده، به کار نرفته. یک متکلم وحده، دو متکلم منقیب. عرب دو صیغه گفته که مفهوم شیشتاشو میده، میگه یا متکلم تنها، متکلم تنها خود دو تا حالت داره، یا مفرد مذکر متکلم، یا مفرد مؤنث متکلم، که میشه دو صیغه. یعنی یه صیغه مفهوم دو تا رو داره. مثلا ما میگیم ضرب تو، زدم من، خب من ممکنه مذکر باشه ممکنه مؤنث باشه، ولی مفرد هست، یا مفرد مذکر متکلم یا مفرد مؤنث متکلم. دوم متکلم مع الغیر، یعنی متکلم همراه با غیر خودش. حالا غیر خودش اگر یه نفر دیگه باشن میشه مثنا، اگر دو نفر به بالا باشن میشه جمع، با خودش تشکیل جمع میدن. باز هم تو حالت داره، یا مثنای مؤنث یا مثنای مذکر، یا جمع مؤنث یا جمع مذکر. پس چهار تا حالت هم اینجا به وجود اومد. وقتی عرب میگه ضربنا یعنی زدیم ما، زدیم ما ممکنه دو نفر باشن، ممکنه جمعی باشن، و ممکنه مذکر باشن و ممکنه مؤنث باشن. عرب از باب فاکتورگیری در متکلم ها دو صیغه آورده جای شش تا صیغه. به همین خاطر فعل ها اساساً با 14
18 تا صيغه باشن، ولی در زبان عربی دیگه بیشتر از 6 تا استعمال نشده. در زبان فارسی که 6 تا دیگه ما بیشتر نداریم، دیگه خیلی خلاصه شده. وقتی میگه رفتم، ممکنه مذکر باشه، ممکنه مؤنث باشه. مثلا رفتی، رفت، همینجور احتمالات مختلف تو اینا داره. 6 تا صيغه جای 18 وجه. خب اینا مثلا، حالا کاری که ما داریم تا درس‌های آینده، بحثمون سر اینه، باید بیایم مشخص کنیم 14 تا صیغه فعل ماضی چیه، 14 صیغه در زمان گذشته چی میشه، در زمان در فعل مضارع چیه، در فعل امر چیه. یعنی دقیقاً کاری که ما داریم بررسی کردن این 14 صیغه است. فهمیده شد آقا؟ خب حالا رو متن کتاب بخونیم.
صیغه فعل صورت کلمه را که از ترکیب حروف آن و حرکت و سکون آن واسطه می شود صیغه می نامند.
صیغه به اون شکل و ساختاری که بر حال از ترتیب و سکون، مثلا ضربه، زاد و اول زاد میاد، بعد را میاد، بعد با میاد، بس ترتیبشون هم فتحه دارن، درست؟ یضرب اول یا میاد، بعد زا میاد، بعد را میاد، بعد با میاد، روی ترتیب میاد. یا فتحه داره، زاد سکون داره، را کسره داره، بام ضمه داره. به این حرکات و سکون و به این ترتیب میان صیغه. صیغه فعل ماضی یعنی صیغه ای است که این ترتیبش به این شکل، حرکاتش هم به این شکله که ان شاء الله میخونیم حالا. خب
در زبان فارسی هر فعل 6 صیغه دارد که در 14 مورد به کار برده میشه. مثلا صیغه فعل
اساسا باید میگفت برای در چند مورد به کار میان؟ 18 مورد به کار میان.
مثلا صیغه های فعل ماضی از مصدر رفتن و موارد کاربرد آنها به شرط به این شرط است: یک، رفتم، یک مرد یا یک زن، یک مورد. دو، رفتی، یک مرد، یک زن، دو مورد. سه، رفت، یک مرد، یک زن، دو مورد. چهار، رفتیم، دو یا چند مرد یا زن، بازم یک مورد. پنجم، رفتیم، دو مرد، دو زن، چند مرد، چند زن، چهار مورد. شش، رفتن، دو مرد، دو زن، چند مرد، چند زن.
نه، این 14 مورده که میگه به اعتبار دلالت هاشون است. اون 18 موردی که ما میگیم از باب متکلم و مخاطب و غائب بودنشون میشه 18 مورد. درست شد؟ از این سه که مثلا رفتم که میشه شامل دو نفر میشه. درست شد؟ اما همین رفتم ممکنه حالا طرف مذکر باشه، ممکنه مؤنث باشه. هم شامل متکلم ها میشه. مثلا وقتی میگه رفتی، بازم شامل دو مورد میشه، در فضای مخاطب یا مفرد مذکر یا مفرد مؤنث. ولی اساسا در 18 مورد به کار میرن. باید بگیم 18 مورد داریم ما. 18 مورد اون زبان عربیه که اینقدر کامل هست. زبان عربی اینقدر کامل. خب
اما در زبان عربی برای هر یک از 14 مورد مذکور یک صیغه، جمعاً 14 صیغه وجود دارد.
حالا این که میگه رفتیم، اینا خوب توجه کنید، 14 صیغه، 18 مورد بیرون بیارید. وقتی میگه رفتیم شامل چند مورد میشه؟
دو.
از ایست متکلم دیگه، رفتیم
چهار
مورد همین شامل میشه، فقط یه مورد نیست، چهار مورده. چون شامله متکلم میشه، مثنا میشه، دو نفر باشن میگن رفتیم، جمعی باشه میگه رفتیم،
مذکر
باشه میگه رفتیم، مؤنث باشه میگن رفتیم. پس چهار مورد هم اینجا داریم. رفتید چند تا شامل میشه؟ رفتید چهار مورد. بله چهار مورد. رفتم چند تا شامل میشه؟ رفتند، ممکن دو نفر باشه رفتن، ممکن جمع باشه رفتن، ممکن مذکر. پس چهار مورد رفتن داره، چهار مورد رفتید داره، چهار مورد رفتیم داره. ایشو چند وجه؟ ای 12 تا. دو مورد رفت داره، برحال دو موردم رفتی داره. رفتم چند تا میشه؟ رفتم او هم دو تا داره، او هم یکی نیست، دو تا شو 18 تا. 18 تا حالت قدیم من، درست شد؟ پس 18 کاربرد داره، 18 کاربرد. 14 موردن یعنی وقتی میگه رفتی شامل دو تا است. یه رفتیم اینجا یه مورد دوباره، ولی اساسا اون 4 تا مورد، ولی 18 اساسا باید میگفت 18 تا. اما در زبان عربی بفرمایید.
اما در زبان عربی برای هر یک از 14 مورد مذکور یک صیغه، یعنی جمعاً 14 صیغه وجود دارد. زیرا فاعل فعل یا نائب فاعل یا غایب است یا مخاطب یا متکلم. به همین مناسبت فعل را در سه حالت مذکور به ترتیب غایب، مخاطب و متکلم می‌نامند.
یعنی غایب حضور نداره، مخاطب مقابل شما مورد خطاب شماست، متکلمم که یعنی گوینده خود طرف داره میگه اینو. خب
فعل‌های غایب و مخاطب با مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل و نیز با مفرد یا
خب این بحث رو میخواد بذاره انشالله برای جلسه بعد. جلسه بعد دقیقا همین بحث ساختن فعل ماضی داریم انشالله، اساسا با این میپردازیم دیگه. خب سوال چیزی ندارید آقا؟ و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.